بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تبریک عرض میکنم ایام میلاد مبارک رسول خدا، آخرین کسی که از جانب خداوند با ما، با بشر سخن گفت و دیگر چیزی نبود و نمانده که خدا باید با بشر میگفت و نگفت. یعنی بعد از ایشون دیگه نیازی نبود که خداوند دوباره از طریق یک بشر نخبه و استثنایی با بشر سخن بگه، چون هرچه گفتنی بود از طریق او گفته شد، چون لطیفترین روح انسانی، بیشترین و وسیعترین ظرفیت و رفیعترین عقلانیت و سوزانترین احساس و فداییترین انسان در این شخصیت استثنائی که بی نظیر بود و خواهد بود تا ابد جمع شد، و اگر قلب مبارک ایشون نبود در زمین و بین بشر کسی و چیزی و جایی تحمل وحی رو نداشت. تنها فرودگاهی که برای نزول وحی، اونم در عالی ترین سطح وحی که همه انبیاء و رسولان دیگه از این سطح از معرفت خالص توحیدی هم محروم بودن، نبود. پیام خداوند، آخرین و جامع ترین پیام خداوند به بشر نمی رسید. خاتمیت گرچه به لحاظ تاریخی یه امر زمانی و طولی به نظر میاد، اما حقیقت خاتمیت مربوط به ارتفاع روح مقدس پیامبر اکرم و حرف دیگری که خدا باید با بشر میگفت باقی نمونده پس از او. هر چه خدا باید میگفت گفت، عقل و تجربه و احساس و اراده داد و گفت. بعد از او و با این پیام و با این الگوسازی، حجت من بر بشر تا ابد تمام است، بدون اینکه نیاز باشد پیامبر جدیدی بیاید. خب همین نکاتی که عرض کردیم در دنیا مخالفان بسیاری داره، به خصوص اینکه این پیام پیامبر اکرم صرفا یک پیام فردی و عرفانی بدون عقبه و بدون نتایج اجتماعی و سیاسی نبود. ایشون معنویت و عدالت رو و عقلانیت رو در عالی ترین سطح جوری به هم گره زد که هیچ کدام از این سه رو به نام دیگری نشه حذف کرد، و هر جا از یکی از این سه ضلع کم آمد بدانیم که انحراف در تفسیر پیام خداوند اتفاق افتاده. این روز همونطور که دوستان فرمودن چند حادثه که بعضی فاجعه است و بعضی مبارک است با هم تلاقی کرده. از یک طرف میلاد مبارک ایشونه و اعلان این هفته وحدت که اتفاقا میتوانست منشأ یک اختلاف باشه، چون که در یک دوره هایی از همین هم اختلاف در می آوردن. الان هم در بخشی از نقاط همین ده که آقا میلاد پیغمبر 12 ربیع و 17 ربیع، 12 اون میگه نه 17 دعوا. دقیقاً این نقطه ای که میتوانست تبدیل به یک نقطه اختلاف بشود تبدیل شد به نقطه وحدت. دعوا سر 12 و 17 ربیع نیست، اصلا مسئله اصلی 12 و 17 نیست. 12 ربیع و 17 ربیع برای ما الان چه فرقی میکنه؟ مسئله اینه که پیام چیست و پیامبر کیست. ملاحظه فرمایید از همه چیز میشه اختلاف در آورد. شما یک مثال بزنید که درش اختلاف نظر نباشد، نه فقط بین شیعه و سنی، داخل اهل سنت بین فرقه های مختلف کلامی و فقهی که خود اهل سنت هم دیگر رو تکفیر کردن، داخل شیعه فرقه های مختلف شیعه که خودشون هم دیگر قبول ندارن، هر چیزی میتونه میشه از درونش اختلاف در آورد. و قرآن کریم می فرماد این اختلاف بعد ما جاء به العلم، این اختلاف نظری نیست، این اختلاف مرضیه. اختلاف نظر هیچ وقت اگر ایمان باشه، اخلاص باشه، تقوا باشه، منجر به تنازع داخلی بین مسلمین نشده و نخواهد شد. اونی که منشأ فتنه و اختلاف میشه، تبدیل تفاوت به تضاد و تبدیل تضاد به ستیز، اینا فتنه است. و الا کدام نقطه غیر اختلافی وجود داره؟ نه بین مذاهب، داخل مذهب. امام یه وقت یه تعبیری میکرد، میگفت که حالا میگیم همه اجماع، ولی تقریبا هیچ نقطه اجماعی که همه فقها شیعه همه قبولش داشته باشن در جزئیات وجود نداره. داخل خود شیعه نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، اینا رو عرض نمیکنم، اینا اصلا احتیاج به اجتهاد نداره، اینا نص و صریح و سنته. اما در موارد دیگه امام تو این تعبیری که خطاب به علمای شیعه میکنه در منشور برادری جناهای داخلی که میگه با هم بحث بکنید اما همدیگر رو له نکنید، به همدیگه تهمت نزنید، همدیگر رو تکفیر و تنجیس نکنید. وقتی میگیم باب اجتهاد بازه و در این حال در چارچوب باید باشد، یعنی یک چارچوب منطقی عقلانی که مرز تفسیر با تحریف روشن باشد، اما در این حال در اون چارچوبی که همه رعایت میکنیم ما حق اختلاف نظر داریم. امام میگه من میتوانم بگم که حتی اون مواردی که ادعای اجماع شده که همه فقهای شیعه میگن اجماع دارن، حتی اونجا هم اجماع نیست، یعنی مواردی هست که کسان بعضی از فقهای شیعه مخالف شن. بین اهل سنت هم همینطوره. این بلوغ، رسیدن به این شعور که ما اختلاف نظر داریم و طبیعی هم هست. قرآن که اصلا فهمد لا یزالون مختلفین، اصلا این اختلاف به دلائل مختلف تکوینی اجتناب ناپذیره. البته امکان داوری وجود داره در خیلی از موارد در دنیا، مواردی هم خود خدای متعال در قرآن میفرماد که تا دنیا دنیاست این اختلافات حل نخواهد شد، در قیامت حلش میکنیم برات. قرآن کریم این تفاوت ها رو دیده، بخشش هم طبیعی و الهی حتی دانسته، اما دعوت میکند به تقوا و به برهان. یکی تعبیر ها تو برهان کن، با برهان حرف بزنید، و دومی که تقوا داشته باشه. این که توافق شد یا نشد، لزوماً ممکنه توافقی نشود، اما توافق نشدن به معنای دشمنی کردن و نابود کردن نیست. این انحراف بزرگی است که در امت هست و به تصریح قرآن کریم مسئول اصلیش علما هستند. ملاحظه فرمودید چندین آیه در قرآن کریم بفرماد که کانن ناس امتن واحده، مردم یک امت بودن، که حالا اینم چند جور تفسیر شده البته، ولی اون تفسیر رایج که مفسرین بزرگ شیعه و سنی روی انگشت گذاشتن این است که در زندگی ساده ابتدایی مردم بر اساس فطرتشون، بر اساس پیام‌های واضح الهی زندگی می‌کردن. زندگی اجتماعی هی پیچیده‌تر شد، نفسانیت‌ها، دعواها، دستبندی‌ها سر دنیا به جان هم افتادن. هر کسی می‌خواد از دیگری سواری بگیره، استثمارش کنه، منافع بیشتری برداره، اختلاف شد. بعد قرآن می‌فرماد انبیاء رو فرستادیم که این اختلافات برطرف بشه، اگر یاد بگیرید که چگونه با هم سر کنید، روابط انسانیتون چطور باشه، تو بازار، تو خانواده، تو سیاست، تو مزرعه، هر جایی. بعد جالب می‌فرماد بعد دین رو فرستادیم برای رفع اختلاف، بعد در خود دین باز اختلاف کردن، دعوا رو آوردن سر خود دین. اینو همه مفسرین میگن این مسئولش علما بوده، چون مردم عادی که دینی بلد نیستن، نگاه میکنن علماشون چی میگن. علماء مسیحی و یهودی، علماء شیعه و سنی، اون بخشیشون که مصداق این آیه، نه همه اینها آمدن در دین اختلاف. بعد قرآن میفرماد این اختلاف دوم دیگه اختلاف نظری نبود، بقیان بینهم، این دیگه نه فطری بود نه هیچی، چون دین که فطریست، سر فطرت که اختلاف نمیشه. پیام همه انبیاء هم که یکیست، اقیم الدین، نمیگه اقیم الادیان، یک دین بیشتر نیست از اول تا آخر. پس این اختلاف اول اختلاف غریزه بر سر خودخواهیست، سر ثروت، قدرت، ریاست، منزلت. دین رو فرستادیم، انبیاء رو فرستادیم که رفع اختلاف کنه، از تو خود دین باز اختلاف در آوردن، به اسم دین شروع کردن همدیگر رو، همین مؤمنین مذهبی ها لتو پار کردن. یهودی به مسیحی گفت لیست النصارى علی شی، او به این گفت لیست الیهود علی شی. قرآن می فرماد حالا باز نوبت شما مسلمان ها رسیده. تلک امانی، این عباطیل است که خودتون می بافید، این آرزوهای خودتون رو سرهم بنده می کنید. همه تون اون مقداری که می دانید دین خدا چی میگه به همو عمل کنید. در موارد اختلاف هم با هم دیگه درست حرف زنید. جادلو اما بلتی یه احسن. تازه نمی کرد به روش حسن و حسنه، احسن. بهترین روش به لحاظ ادب، اخلاق، منطق، انصاف، اینجوری با هم حرف بزنید. بله با هم بحث بکنید، نمیگیم بحث نکنید، اما بلتی یه احسن. وقتی که خدای متعال در قرآن به غیر پیامبر اکرم فرمود به غیر مسلمین بگو تعالی الی کلمت سوا، ما با هم اختلاف داریم، اما چرا از اختلافات هی شروع میکنین؟ همش تا به هم دیگه میرسیم، ها شما اینجا اینو میگید ما اینجا اینو میگیم. خداوند میفرماد با غیر مسلمانان هم بگو بیایید از مشترکات شروع کنیم. تعالوا الی کلمت سوا، ما با هم دیگه خیلی مشترکات داریم. هممون میگیم با شرک مخالفیم، هممون میگیم که لا نعبد الا اياه، همه میگیم که لا نتخذ من دون الله اربابا. حالا در عمل احبار و رهبان چه کردن بحث دیگری است، ولی هممون که اینو میگه قرآن پیامبر اکرم داره آموزش میده به ما، میگه آقا وقتی با غیر مسلمان داریم میگیم بیاید مشترکات رو تأکید کنید، در حاشیه اونا اختلافات علمی اخلاقی بلتهی احسن با موعظه حسنه با حکمت، یعنی با عقل، با اخلاق، با ادب، با انصاف و با هدف وحدت، نه با هدف تخریب، نه با هدف توهین، نه با هدف تکفیر، که ثابت میکنم تو این بحث که تو بیدینی، لا مذهبی، ولد الزنایی، جهنمی هستی، تمام عباداتت باطله. نه، این اصلا هدف مجادله بلتهی احسنه. پیامبر با کفار بحث میکنه، میفرماد او ایاکم، من یا شما یا بر هدایتیم یا بر زلالت. خب پیامبر که شک نداره، خب اما خودش میدونه که بر هدایته. چرا اینجوری حرف میزنید با مشرکین، با کفار چرا اینجوری حرف میزنید؟ چرا میگی ببینید آقا یا من یا شما، بالاخره یکی اون یا درست میگیم یا نادرست میگیم. یعنی هدف من له کردن شما نیست، خب کمک کنید. اهل بیت سلام الله علیهم با مشرکین، با مسیحی، با یهودی، با زرتشتی، با هندو، بودایی مناظراتشون رو بریم ببینیم. رهبران مذاهب اسلامی هم همینطور، جناب ابو حنیفه، جناب شافعی، جناب مالک ابن انس، اینا همشون اهل بحث بودن، اهل گفتگو بودن. ابو حنیفه رو به عنوان یکی از رهبران تساهل و تسامح میشناسن، که در برابر جریان تکفیری که هر کس اختلاف نظر با ما داره کافره، هم خوارج هم بعضی از اهل حدیث ایستاد. میدونید خود ابو حنیفه دو سه بار تکفیر شد، حتی بردنش جلسه که ایشون توبه کنه، جلسه استتابه براش تشکیل دادن. خب با حکومت هم حاضر نشد همکاری کنه، نه با بنی امیه همکاری کرد نه با بنی عباس. همان بنی امیه و بنی عباسی که اهل بیت پیغمبر رو کشتن، همونا ابو حنیفه و شافعی رو زندان بردن، شلاق زدن، محروم کردن، تهدید کردن. خب این معلوم میشه اینا خط سیاسیشون یکی بوده. خب اونا رهبران مذاهب سنی جهانن، این هم رهبر شیعه هن. خودشون هم با هم اختلاف نظر دارن. شما ببینید جناب ابو حنیفه و جناب مالک ابن انس که شاگرد مستقیم در درس جلسات امام باقر و امام صادق شرکت داشتن، در این حال با امام صادق اختلاف نظر هم دارن، یک جای دیگه بحث میکنن. اما هیچ وقت ادبیاتی که ادبیات وهابی، ادبیات خوارجی اینا نداشتن. اختلاف نظر هم هست، احترام هم هست، ادب هم هست، انصاف هم هست، حرفشون هم زدن. همشون هم به دست یک حکومت ضربه خوردن. ابو حنیفه رو حکومت وادارش میخواست بکنه بیا رئیس قوه قضاییه بشو، مفتی اعظم بشو، قبول نکرد. اینکه بعدن بنی عباس فقه ابو حنیفه رو به عنوان فقه حکومتی در بخشی از جهان الزام میکردن، این مربوط به بعد زمان خود او که با خودش برخورد میکردن که همین منصور و اینا. مگر طبق بعض از نقل هم که ابو حنیفه در زندان، اصلا ایشون در زندان حکومت از دنیا رفت. امام شافعی حداقل 3 بار دستگیر شده به جرم دفاع از اهل بیت و قیام های مسلحانه علوی، تا پای اعدام رفته شافعی. که به هارون میگن اگر یمن رو میخوای، چون به عنوان قضاوت مدتی در یمن، اگه یمن میخوای از دستت نره، یه عده‌ای رو از اونجا باید بازدار. همین زیدیایی که الان هستن همون موقع هم همینا بودن دیگه، خودش هم ابو حنیفه هم شافعی، جناب ابو حنیفه جناب شافعی، هر دو جزء طرفداران زید و قیام زیدن، مخالف حکومت بنی امیه. در زمان بنی عباس حتی ابو حنیفه بیعتی که به زور ازش میگیرن وقتی رژیم سقوط میکنه، ایشون برگشت به کوفه دیگه، والا که رفت مکه که تو حکومت نباشه، با بنی امیه همکاری نکنه. بعد سقوط رژیم برگشت اونجا. بعد بنی عباس آمده بودن ازش بیعت خواستن، اونجا ایشون تقیه کرده، یعنی برای که دهن حکومت رو ببنده یه تعبیر دو پهلو به کار برد در مورد بیعت، که در واقع منشی بود که میتونست بیعت نباشه ولی حکومت دهنش بسته شد، یعنی با اونم بیعت نکرد، به دلیلی که بعد گفتم بیا تو حکومت مسئولیت قبول کن، قبول نکرد. خب وقتی شافعی، حنفی، همه مالک ابن انس، چه تجلیلی های از اهل بیت داره. خب وقتی اینا رهبران، احمد، جناب احمد حنبل همینطور، که حتی مواردی که بعضی احتیاط میکردن در مورد نمیدونم لعن حتی یزید و اینا، خب ببینید احمد حنبل پسر ایشون نقل میکنه از ایشون که او چی گفت، چه موضعی گرفت. خب وقتی که رهبران هر چهار مذهب اهل سنت در موضع سیاسی در کنار امام سجاد، یعنی خط امام سجاد، جناب زید پسر امام سجاد و امام باقر و امام صادق هستند و حضرت رضا، نقل میشه در منابع اهل سنت، میگه روایتی که در سلسله سندش موسی بن جعفر است، تریاق است، دیوانه رو شفا میده. میگه اگه حدیثی در سلسله یه حدیث در روایت از موسی بن جعفر باشد، این حدیث دیگه بحثی درش نیست، این دیگه برای ما از نظر ما قطعی است. خب این نگاه، اینا نگاه اهل بیت هم به اینا روشنه، چه نگاهی است؟ اینا رو تکفیر نکردن، بله اختلاف نظر بوده، اختلافشون هم گفتن. اینا کار وهابیت دری یک قرن اخیر بوده که اصلا این نگاه رو آمدن تغییر دادن. خب اسناد لانه جاسوسی راجع به اختلافات قومی مذهبی در ایران و در منطقه، 40 سال پیش، چند ماه بعد از انقلاب، اینا بیشتر که نبودن، بعد دیگه لانه فتح شد، یه اسناد بخشش آمد بیرون، ایران به 5 یا 7 کشور تقسیم بشه مثل کشورهای دیگه اسلامی که تجزیه شدن، بخشش رو به اسم کرد و ترک و بلوچ و فارس و نمیدونم عرب و اینا، بخشش هم شیعه و سنی، کدام مناطق رو میشه تبدیل کرد به کشورهای کوچک سنی، کشوری مرکز رو هم که شیعه هم تبدیل کرد به 3 تا کشور شیعه، یعنی استفاده از مذهب و قومیت برای جنگای داخلی. خبی پروژه هم شد، همون اول انقلاب در آذربایجان غربی جنگ ترک و کرد را افتاد، را انداختن، و جنگ شیعه و سنی و جنگ ملیگرا و تجزیه طلب، یعنی از همه سوراخ ها وارد عمل شدن. الانش هم همینطوره. چرا انقلاب مرزبندی کرد بین منطق انقلاب اسلامی و تشیع علوی با تشیع لندنی؟ چرا مرزبندی کردن؟ با اینکه هزینه سنگینی پرداخت شد. چرا گفتن ما شیعه ای که بزرگترین هدفش را انداختن جنگای مذهبی شیعه و سنی و توهین به مقدسات اهل سنت، اینا رو ما از خودمون نمیدونیم؟ اصلا این منطق اهل بیت نبوده. بله شیعه قائل به مظلومیت اهل بیت، سر حرفاش هست، اما حساب 7-8 تا حساب رو از هم جدا میکنه و روش بحث رو بحث کلامی داریم، بحث تاریخی داریم، بحث فقهی داریم، بحث حدیث داریم، همه اینا هست. اما این بحث ها مگر در درون خود شیعه مگر نیست؟ مگر این بحث ها داخل مذاهب اهل سنت مگر نیست؟ بحث علمی است، باید عالم بحث علمی بکنه نه جاهل. بحث علمی فرق میکنه با بحث لجاره لشکرکشی، اردوکشی خیابانی. اختلافات علمی ربطی به عوام نداره، اطلاعات تخصصی ندارن، طبق مذهب خودشون با تقوا با اخلاص عمل کنن، تحقیقم بکنن، بعدم به هر جا که رسیدن صادقانه عمل کنن. اونا هستند و خداوند در خداوند میفرماد حسابتون با منه، همه تو معیارم تقوا و برهانه. بعد میفرماد اغلب اختلافات رو علمای ادیان کشوندن تو مردم، مردم رو به جان هم انداختن. و من بعد ما جاءهم العلم بود، آگاهانه بود، ناآگاهانه نبود، بقیان بینهم بود. اصلا این دعواهای جنگهای دینی و مذهبی که اتفاق میفته بین خداپرستان و بعد داخل مسلمین، منشأ همش قرآن میفرماد بقی و حسد و خودخواهی و ظلمه. بهانه هاش نظریه، منشأش نظری نیست دیگه. اصل اختلاف که برمیگرده به ولایت علی بن ابی طالب امیرالمومنین، خود ایشون تا آخرم حرفشو زد راجع به مسئله خلافت بلافصل بعد از پیامبر، حرفشو زد. در این حال هم فرمود مصلحت مهمتر وحدت امت و حفظ حکومت اسلامی است و مشورت داد به خلفا، نظرش رو داد، نقد کرد، مشورت هم داد، کمک هم کرد، حرفش هم زد. و سریعشون فرمود که اصلا ما به همون دلیلی که امیرالمومنین میگه آقا به این شیعه های لندنی، ما همین رو میگیم، میگه آقا خود امیرالمومنین سلام الله علیه چی فرمودن، اهل بیت چی گفتن، چجوری عمل کردن در عرصه عمومی، ما باید همینطور عمل کنیم. سنی دشمن شیعه نیست، شیعه دشمن سنی نیست. یک امتن سر یک مسئله هم اختلاف ای بیند، هر کسی هم طبقه مبنای خودش صادقانه تحقیق کنه عمل کنه، انشاءالله پیش خداوند معذوره، حتی معجوره. چون اگر کسی صادقانه عمل کنه، تحقیق کنه، ولو خطا کنه، صادقانه با دنبال برهان باشه و خطا کرده باشد، بله عالمی خطا کند، للمخطئ اجر واحد، خطا هم کرده باشی معجوری. خب پس دعوایی نمیمونه تو این منطقه. ولی تو اسناد لانه و تو اسناد وزارت مستعمرات انگلیس برید ببینید تمام نقشه ها در باب این مسئله به جان هم انداختن مسلمینه و اهانتی که به رسول الله صلی الله علیه و آله میکنن. این اهانت ها مربوط به الان نیست، این به شما بگم از صدر، از اولی که اسلام به اروپا رفت و جهان کلیسا قرون وسطا، از دوران قرون وسطا توهین به پیامبر اکرم و تحریف پیامبر اکرم شروع شده. این کاریکاتورایی که الان منتشر کردن عیناً اینا، مفاد این کاریکاتورا عیناً در قرون وسطا علیه پیامبر اکرم گفته شده، عیناً ها. تهمت اخلاقی، ضد اخلاقی به پیامبر زدن، تهمت خشونت، تهمت کلاهبرداری و عوام فریبی دادن، اینا اصلا از همون زمان شروع کردن. برای که مسیحیت قرون وسطا، کلیسا و پاپ در اثر انقلاب آزادی بخش اسلام، تمدن عظیم اسلامی که ساخته شده بود، که بزرگترین قدرت جهان شده بود به لحاظ علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و از شرق و غرب گسترش پیدا می‌کرد و ده‌ها ملت و قومیت و نژاد رو متحد کرده بود، همه رو زیر یک پرچم جمع کرده بود و داشت مثل آبی که میاد و میگیره همه جا رو و مثل آتشی که توی کاهدان میفته داشت تو اروپا میرفت جلو و همه سوال میکردن جنگای صلیبی که همه رو مسلمین پیروز شدن، غیر از اون اولیش بقیه همه رو مسلمین پیروز شدن جلو آمدن. و بعد پیشرفت مسلمین تو علم، تو تمدن، پزشکی، مهندسی، ستاره شناسی، کشاورزی و و و اینا رو میدیدن. او عقب موندگی و بیچارگی قرون وسطایی هم بود که در کل اروپا بزرگترین کتابخونه شون چند صد تا کتاب داشت، اوراد کلیسا، در حالی که کتابخونه های میلیونی در جهان اسلام بود، بزرگترین بیمارستان های طرف و او طرف، اینا مرضای معمولی میمردن. یه مرتبه یک نگاه حسادت آمیز و قبط آمیزی نسبت به جهان اسلام پیش آمد که چجوریه اینا هم که دین دارن، خدا میگن، آخرت میگن، به مسیح هم که احترام میگذارن، چه جور دینی، اصلا کلا با این دینی که کشیشای ما میگن متفاوته. از همون موقع شروع شده توهینا. ببینید این دانته کتاب کمدی الهیش میدونید چه صدها بار چاپ شده، جزء منابع اصلی ادبیات کلاسیک اروپاست. کتاب کمدی الهیش که سه بخشه و تقریبا مثل یعنی کپی معراج پیامبره، معراجیه پیامبره، بر بعضی مثل ابن عربی و دیگرانی با واسطه هایی استفاده میکنه، داره درجات جهنم و اینا رو که حالا دانته خودش جای پیغمبر نشونده، میگه حالا من رفتم معراج. بعضی ها میگن حالا از ترس همین کلیسا و قرون وسطا و اینا حرفا رو مجبور بوده بزنه، ولی بعضی ها میگن نه، این تازه خوبشونه که مدیون جهان اسلامه. این کتاب ایشون ایتالیاییه، ایتالیا هم سیسیل و اینا دست مسلمین بوده، خود ایتالیا هم کاملا تحت نفوذ فرهنگی تمدن اسلامی بود. قرن 13 میلادی، جنگای صلیبیه که تمدن با شکوه اسلامی داره، با قدرت و با معرفت و آگاهی. خود اینا میگن هر تنها ارتشی که هر جا میره به جایی که خراب کنه، بعد که مسلط میشه آباد میکنه، یعنی بیمارستان میسازه، کتابخونه میسازه، پل میسازه، ارتش اسلامه. که این ارتش هر جا رفته بعدش آبادتر شده، برخلاف ارتشای دنیا که هر جا میرن بعدش خراب میشه و نابود میکنه. میگه هر جا مسلمین فتح کردن تو اروپا، جنوب اروپا، اسپانیا، پرتغال، بخشی از فرانسه، بخشی از ایتالیا، این آبادتر شد. بعد شمال اروپا که دست مسلمین نبود، خرابه و گداخانه و نکبت و فقر و بیماری بود، جنوب اروپا آباد بود و اصلا منشأ رنسانس هم اونجا بود. چجوری جلوشو باید بگیرن؟ از اول شما همین کتاب دوزخ بهشت برزخی که تو بیش از 20,000 بیت میگه در سه جلد کمدی الهی، شما ببینید چجوری، حالا که تحت اجبار کلیسا چه هر چیزی، از همون دوران داره طبقات برزخ رو بر اساس که پیامبر در معراج میفرمان که مثلا قاصب اینجوری بود، خائن اینجوری بود، رشوه‌خوار اینجوری دیدم، این ورشه بر همون اساس بخش عمده‌ش رو همونها رو میگه تقریبا شبیه بود. بعد میگه میرسه به بدترین طبقه جهنم که طبقه بعدش دیگه خود شیطانه، ما قبل شیطان. اونجا میگه که ماهومت رو دیدم، یعنی پیامبر اکرم رو و علی رو، این دوتا اونجا بودن در بدترین مراتب جهنم. وقت توضیح میده میگه من ماومت تو دیدم، کسی که تخم تفرقه کاشت، کسی که آمد مسیحیت را دو شقه کرد. چون اونا میگن ایشون یک مرتد مسیحی بوده، یک مسیحی مرتد بوده، همون حرفای مسیحی، ولی یک انشعاب جدیدی ایجاد کرده، فرقه سازی کرد. دیدم که دست میکند در شکم خودش اما احشاء خودش رو ماومت میاره بیرون و چه و چه، مثل یک شکنجهگر. وقت توضیح میده که چجوری محمد داشت عذاب میشد. و بعد و علی را، که علی منشأ تفرقه در امت خود محمد هم شد. این جالبه، میگه این دوتا رو دیدم در بدترین جا محمد بود. بعد محمد گفت علی هم اون جلوی کله هاشون شکافته بود، از همه جاشون آتش زبانه میکشید محمد و علی. میلیون ها نسخه از این منتشر و چاپ شد. وقت یک قرن قبل از این باز برید، قرن 12 میلادی، میگل آسین استاد عربی در دانشگاه مادرید تو قرن 20 کتاب نوشت به نام اسلام و کمدی الهی. میگه که قبل از دانته آلفونسو دهم دستور داد معراجنامه پیامبر رو که ترجمه شده بود به زبان اسپانیایی تحت عنوان عروج ماهوما بررسی کنن و این رو علیه خودش به کار ببرن. یعنی اینا رو معلوم میشه قبل از دانته مطرحه، بعد به اون مأموریت مثلا حکومت داده، مجبورش میکنه همین چیزی رو بنویسه. تو همون ایام هم فلسطین دوباره آزاد شده بود، دست مسلمین افتاده بود و اینا هی داشتن شکست می‌خوردن. باز 150 سال برید قبل‌تر، برید قرن 11 میلادی، ویلیام دنبار یک شاعر انگلیسیه اون زمان میگه که نگرانیم که مردم اروپا مسلمان بشن، نباید قرآن رو ببینن، نباید محمد رو درست بشناسن. ما باید قبل از اینکه محمد رو بشناسن، محمدی که خودمون می‌خوایم بهشون معرفی کنیم. دقت می‌کنید؟ اون موقع، ولی او تعبیر دانته اینه، محمد مچاله شده در جهنم بدون توقف گریان، چه کار می شد، شکمش چی شد، نمیدونم با دستانش سینه خودش رو دریده بود، به من گفت ببین بدنم چطور شقه و تکه تکه شده، ببین ماهومت را که با خود چه می کند. علی هم عشق ریزان جلوتر از من روان است، پدر او هم در آمده، چهره علی از پیشانی تا چانه شکافته و او را زنده می پنداری در حالی که مرده است، مرده است در حالی که زنده است، می سوزد و عذاب می کشد. محمد و علی تخم تفرقه و فساد و فتنه کاشتند. محمد در جهان مسیحیت تخم فتنه کاشت، علی در جهان خود پیروان محمد باز تخم فتنه کاشت. آنها که تاکنون متحد بودند منافقانه از هم جدا شدند. آن طرف یک آدم شرور ایستاده که ما از او شکست خوردیم. یعنی اینا نگرانیشون معلوم میشه چیه. حالا بعد عرض کردم بعضی هم میگن تحت فشار حکومت و کلیسا و ایناست. یک مورد دیگه کلماتی که اولا اسلام رو گفتن محمدیزم، محمدیت، یعنی یک فرقه بشریه، مثل که ما میگیم مارکسیزم اینا، بله فرویدیزم یا محمدیزم. این اولا تعبیر اسلام رو به کار نمی بردن معمولا، و قرآن هم میگفتن کتاب خودش برش از این بروبر کپی زده. همین حرفی که الان یک عده میگن قرآن کتاب و کلام خدا نیست، کلام محمده، مجازن کلام الله، حقیقتا کلام خودش، این حرفای خودشه به اسم خدا. مثلا زمان عثمانی میگفتن ترکا، نمیگفتن مسلمونا، یعنی اصلا بحث انگار عقیده و دین نیست، بحث جنگ نژادها و قومیت هاست. اسپانیا به مسلمان گفتن موریسکو، توی بخشای دیگه اروپا سرسان میگفتن، همینطور که الان مثلا مسلمان های منطقه بالکان رو میگن بوشنیاک، یعنی قومیت بوسنیایی، نه اسلام. این ادوارد سعید که استاد دانشگاه کلمبیاست و شرقشناسه، یک فلسطینی مسیحیه، تحقیق خوبی داره تو حوزه شرقشناسی که اینا ماهیت و ذاتش استعماریست. کتاب درسیایی که زبان عربی رو دارن تو دانشگاه کلمبیا آرشگاه آمریکا اونا آموزش میدن، یک متنی رو باید آموزش بدن دیگه، متنی که انتخاب میکنن تمام کلمات وحشیانه خشن احمقانه، که اصلا او دانشجویی که میخواد لیسانس زبان عربی بگیره از همون اول که میخونه زبان عربی و اینا رو با کینه و تحمیق اسلام و قرآن تربیت بشه. میدونین تو خود ایران هم الان کلاسای آموزش زبان انگلیسی و فرانسوی اینا همین الان هرچی هم میگی فایده نداره. متنایی که آموزش میدن گرامرش رو، خب این متن میتونه یک متن انسانی اخلاقی خوب باشه، مشروب خوردیم چجوری بود، دوست دخترم چجوری بود، یعنی سبک زندگی تحت عنوان آموزش زبان داره. همین الان تو ایران تو کلاسای آموزش زبان بحث حقوق همجنس بازان، حقوق نمیدونم بهائی ها فلان، همین دقیقاً همین خط اینا رو. و یکیش هم جنگ مذهبی. این افتخار اسلام و قرآن افتخار ماست، جنگ دینی ما نداریم. با یهودی‌ها هم که درگیری بود به خاطر یهودی بودنشون نبود، به خاطر خیانتشون بود. اینا تو جنگ خندق و احزاب خیانت کردن، دشمنی کردن. در واقع جنگ با یهود جنگ دینی نبود، جنگ سیاسی بود، جنگ علیه استکبار بود، خیانت اینا بود. و الا اگر پیامبر اکرم و قرآن کریم دگراندیشان را، مثلا مسیحی، یهودی، زرتشتی، اینا رو دشمن میدانست و میگفت باید با اینا بجنگین، اولا چرا در به اجماع فقه شیعه و سنی اینا اهل ذمه هن و حقوق شهروندی دارن و آزادی دین و آزادی عبادت و حقوقشون محترمه، چرا؟ خب این که هم در سیره علی ابن ابی طالب هست، هم در سیره عمر ابن خطاب هست، هم در سیره ابوبکر، اونجایی که در قرآن اشاره به یهودینا، حتی مشرکین هم شما ببینید آیات قرآن چند دسته است، اینا رو با هم نباید قاطی کنیم. آیاتی داریم خدای متعال در قرآن میفرماد مشرکینی که با شما سر جنگ ندارند، بله مشرکن ها، ولی میفرماد ان تقسطوا الیهم و تبروهم، بهشون میگه حتی نیکی کنید، بر مشرکه. قرآن میفرماد اگه سر جنگ نداره باشون نیکی کنید و تقسطوا الیهم قسط، یعنی حقوقشون رو رعایت کنید، سهمشون رو از زندگی بدید. آقا بت پرست مشرکه، بله این انحرافه، باید هدایتش کنی، اما ما به دلیل اعتقادش به شرک باش نمی جنگیم، با شمشیر مسلمان نمی کنیم. ببینید اونایی که موارد میگن شمشیر گذاشتن رو گردن فلانی گفتن مسلمان میشی یا بزنیمت، اون مشرک معمولی که عقیدش چیزی دیگه بود و جنگ نداشته نیست، او کسانی هم که شمشیر کشیدن علیه اسلام جنگیدن، اون مشرکینی که جنگیدن و حمله کردن، بله با اونا گفتن تسلیم میشی یا بزنم، چون تو شمشیر کشیدی. و الا با مشرکی که با مسلمان سر جنگ نداشته، حتی جنگ با مشرکم توصیه نشده. مگر مکه قحطی نشد؟ دوبار پیامبر اکرم از مدینه کاروان کمک فرستادن به مردم مشرک مکه که از گشنگی نمیرن، همون مکه که با اینا میجنگید. تو خود مدینه، مدینه النبی مشرک بود. خب اینا که هیچی، قرارداد بستن، اولین قانون اساسی به قول امروزی ها شهروندی رو پیامبر در مدینه نوشتن، یه بخشش هم با 10-12 تیره مختلف یهود با تک تکشون قرارداد که شما با ما متحدید، ما با هم، حتی یک جا میگن ما با هم یک امتیم. این خیلی جالبه، کلمه امت واحده رو میگن در مورد خودشون یهودی ها. حقوق شما محترم، حقوق ما محترم، شما با دشمنان ما متحد نشید، ضربه نزنید، ما هم با شما هم کار میکنیم. خب پس اگر پس جنگ با یهودی هم نبود، جنگ با استکباره در قرآن، جنگ با اهل غی و ظلمه و اهل بقیه، جنگ با طاغوت هاست، با عقاید دیگه ولو منحرف نمی جنگیدن. جادلوهم بالتی هی احسن، بله، و با حکمت و موعظه حسنه. حتی بعضی ها میگن آقا جنگای اتفاقی، جنگای ابتدایی، جهاد ابتدایی، من معتقدم جهاد ابتدایی هم جهاد دفاعی است. حتی همه جهاد ابتدایی اگه منظور تجاوز به دیگران، پیامبر اکرم هم جهاد ابتدایی نکرده، حرامه. اگر جهاد ابتدایی معنیش اینه که شما جنگ رو شروع کنید با کسی که با شما جنگ شروع نکرده، اینو ما نداریم در قرآن. اما اگر مراد از جهاد ابتدایی اینه با کسی که با شما دشمنه و اعلام دشمنی کرده، جلوی حق و عدل ایستاده، دستش برسه شما رو میزنه، بله، با او درگیر شد. حالا فقهای شیعه اغلب میگن زمان فقط پیامبر و ائمه معصوم ما میتونیم جنگ شروع کنیم. اصلا من میگم نیازی به اون نیست. الان که تمام جنگ‌های مسلمین همش جنگ‌های دفاعی، بیچاره همش سرزمین‌های اسلامی داره اشغال میشه و له میشه. الان جهاد، کل این جهادها دفاعی، جهاد دفاعی اصلا احتیاج به فتوا نداره. حکم صریح خداوند در قرآن. پس ببینید ما جهاد و جنگ، وقتی که قرآن میگه حتی با مشرکی که با شما سر جنگ نداره باش حرف بزنید، حقوقش هم رعایت کنید، هدایتش کنید. جلوی تبلیغ شرک رو میگیریم. اما به زور نمیخوایم تو رو چیز کنیم. مسیحی و یهودیش هم که نزدیکترن به ما، حتی که قرآن میگه مسیحیان نزدیکترن به شما مثلا از یهودی ها، منظور اینم برای یهودی مسیحی بودن نیست، برای که یهودی ها معمولا او زمان مثل همی الان اینا سیطره طلب بودن، مدام به مرکز ثروت و قدرت برن و اهل تجاوز و استکبار همی الان شما هستن دیگه. و الا چرا قرآن میگه مراقب باشید، منهم قسیسین و رهبانا، کشیش هاشون رو حرمت صومعه، صوامع و بیع. چرا قرآن میگه اینا رو حفظ کنید؟ و ای که ما اونا رو توحید نمیدانیم، مرز داره، اما در این حال قرآن قداست قائل میشه و میگه مراقب باشید، مراقب حقوقشون باشید، آزادی دین، آزادی عبادت، حق تجاوز به حقوقشون تو جامعه اسلامی رو ندارید. خب حالا این قرآن، این اسلام، آیا پیامبر اکرم اجازه میده و راضیه که مسلمان ها خودشون با خودشون بدتر از این عمل کنن؟ اختلاف مسلمان با مسیحی و یهودی بیشتره یا اختلاف مسلمان با مسلمان؟ اختلاف مسلمان با مشرک بیشتره یا اختلاف مسلمان با مشرکش؟ قرآن اینجوری میگه، میگه نیکی کنید بهشون و قسط، حقوقشون رو رعایت کنید. بعد اجازه میده که مسلمان با مسلمان به خاطر یه اختلافی به جان و مال و ناموس هم دیگه اینا، خب این که روشنه دیگه اینا، این اختلافی که قرآن میفرماد آگاهان مسئولشن، اهل علم مسئولشن، عوام دنبال علماشون را میافتن. تا 4 تا عالم نادان یا خائن نباشن به اسمش سنی یا شیعه یا هر چیز فرقی مذهب دیگه، تا اونا نیان بگن آقا هر کس جز ما نیست کافر جهنمی مرتده و خونش و مالش و جانش و ناموسش هدره، تا او هم شرفی نزنه یک عده نادان را نمیافتن مسلمان کشی کنن. قرآن سریم می‌فرماد این دیگه اختلاف نظری نیست، این دوم اختلاف، دوم اختلاف در دین، اختلاف عمدی است، این به خاطر منافعشونه، آخوندهای فاسد، آخوندهای حکومتی. یک دو تا نمونه فقط راجع به اختلاف اندازی که توسط همین کفر و استکبار، حالا یک بچه مزلف مخنث ای حاکم فرانسه، اینا 4-5 تا آلت دستای صهیونیستا و فراماسونرا و اینا، خدا هم رسواشون میکنه، میاد میگه که آزادی بیان رو ما به هیچ وجه کنار نمیگذاریم، مقدسات ماست و به همه اهانت کنید. گفتی گفت اصلا این اهانت مهم نیست، مهم همه باید احساس آزادی بکنن. اونا کاریکاتور میکشن برای پیغمبر، شما هم کاریکاتور بکشین. خب حالا سوال میشه یک کاریکاتور بکشیم علیه اسرائیل، صهیونیسم؟ نه نمیشه. دیدید که تو سوال کرد از جوانان فرانسه، گفت از این رئیس جمهور نادانتون بپرسید، این کار تو توهین به شعور مردم فرانسه نیست که همچی کسی رو گذاشتنی بالا. بپرسید چرا توهین میکنی به پیغمبر، چرا حمایت میکنی از توهین به پیغمبر، اشکال بکنید به اسلام، اشکال بکنید، اب نداره، سوال بکنید، بگید قبولش نداریم، توهین چرا میکنی؟ سوال دوم، اگه آزادی بیانه، چرا نمیذارن یک کلمه راجع به هولوکاست سوال کنیم، نه که انکار کنیم، سوال. میدونید سوال میکنن میگینن. رهبر حزب کارگر انگلیس چپه، ایشان رهبر حزب کارگر انگلیسی که از دو حزب اصلی، چون انتقاد کرد از اسرائیل در داخل حزب کارگر، ایشون رو عضویتش رو تعلیق کردن از حزب کارگر. کسی که یک قدم مونده بود تا بشه نخست وزیر انگلیس. چرا؟ فقط برای که سوال کرده بود که اسرائیل چیکار داره میکنه. خب شما پوفیوزا، میام آزادی بیان دیگه، چون اگه توهین به پیغمبر میکنید چجوریه که سوال از راجب صهیونیسم و نقد باعث میشه که میدونیم چند تا عضو پارلمان اروپا رو بازداشت، زندانی شدن، تعلیق شدن، تا حالا فقط برای که راجب هولوکاست سوال کرده. اصلا ما که هولوکاست نه انکار میخوایم بکنیم نه دفاع میخوایم بکنیم، مهم اون نیست. اینکه حداقل 70-80 میلیون آدم تو جنگ جهانی دوم به دست خود اروپایی‌ها، مدرن‌ها، مدرن‌های لیبرال و مدرن‌های کمونیست و مدرن‌های فاشیست، سه تا شاخه مدرنیسم به جون هم افتادن، سه تا شاخه کف، ده ها میلیون در اروپا کشتن، میلیون‌ها نفر هم در جهان کشتن، اسمش هم گذاشتن جنگ جهانی. سر قارت جهان گرگ‌ها به جان هم افتادن. خب ده ها میلیون آدم کشته شده، میگن 6 میلیون یهودی فلان جا. اصلا فرض کنیم 6 میلیون نه آقا، 10 میلیون یهودی کشته شدن. اولا به ما چه، به مسلمان ها چه؟ مگه ما کردیم؟ خودتون کردین. فاشیسم یک ایدئولوژی مدرن سکولار اروپایی است، مثل صهیونیسم، مثل لیبرالیسم، مثل مارکسیسم. خودتون به جان هم افتادید گرگ ها و سگ ها. تقاصشو مردم فلسطین باید بدن. هیتلر چیکار کرد تو اروپا که شما توی فلسطین و تو یمن و تو عراق و سوریه و ایران و کجا و افغانستان اینا نکردید؟ این سوالا رو نمیشه ترک کرد. کدوم آزادی؟ آزادی اصلا خدا میخواد آبروی اینا بره از همه جهت، همه شعاراشون. اینا مگر شعار لیبرالیسم آزادی لباس، آزادی عقیده بود؟ حجاب رو ممنوع کردن، هم جنس بازی رو قانونی کردن، حجاب رو ممنوع کردن. اینجا میگن آقا حجاب مسئله شخصیه، قانون به نفع حجاب نگذارید، حجاب رو الزامی و قانونی نکنید. خب اگه حجاب مسئله شخصیه تو چرا ممنوعش کردی؟ شما که طبق مبانی لیبرالیسم حق ندارید حجاب رو چون لیبرالیسم شعارش آزادی مطلق، آزادی لباس، آزادی دین، آزادی. شما که خلاف مبانیتون عمل، ما که اگر جلوی بی‌حجابی و برهنگی رو بگیریم ما خلاف مبانی خودمون عمل نکردیم. ما مسلمانیم، ما لیبرال نیستیم که، ما بیدین نیستیم که. ضمن اینکه حجاب و بی‌حجابی مسئله شخصی نیست، خیابون که حریم خصوصی نیست، حریم خصوصی تو اتاق خواب تو خونته، تازه کل خونه هم حریم خصوصی نیست. مثلا یک پدر مادر جلوی بچه‌هاش تو حال بیاد برهنه، همونجا هم حریم خصوصی کامل نیست. تو حریم خصوصی مسئله خصوصیه، خیابان و پارک و اتوبوس و ماشین تاکسی و نمیدونم اداره و پارک، اینا که حریم خصوصی تو نیست که، اینا حریم عمومیه. هر جا حریم عمومی حقوق عمومی، هر جا حقوق عمومی قانون میشه گذاشت له و علیهش. لیبرال طبق لیبرالیسم نباید قانون بگذاره علیه حجاب، میتونه قانون بگذاره که برهنگی باشد، نمیتونه قانون بگذاره که حجاب نباشد، خلاف لیبرالیسمه. رسوا خودتون دارین خودتون رو رسوا میکنین، او آزادی بیانتون، او آزادی لباستون، او جنایاتتون، او بس حقوق بشر. همه کرونا، خب هممون یادمونه که ما هم باور کرده بودیم که آقا بیماری های وبا و طاعون و چی مال دوران سنت بوده و عصر مدرنیته، عصر شکوفایی علم و تکنولوژی بشر. قبلا بشر مقهور طبیعت بود، حالا بشر مسلط بر همه چیزه دیگه، حالا همین مبارز به خدا میگه و فلان و اینا. اصلا شما 9 ماه پیش 10 ماه پیش باور میکردید یه روزی بشه کل دنیا از همین ماسکایی که شما زدید، کل دنیا بشریت ماسک مجبور بشه بزنه؟ اصلا باور میکردید؟ باور میکردید تمام مهمانی ها، رفت و آمدها، جلسات، پارک، دانشگاه، مدارس، کل دنیا تعطیل بشه؟ شد. حالا بعضی‌ها وقتی که این اتفاقات میفته میگن خدا کرد، مثل که اگر این اتفاقات نیفته خدا نکرده. یعنی وقتی شرایط عادیه، مثلا زلزله و بیماری و اینا نیست، مثل که بعضی‌ها اونجا خدا رو نمیبینن. وقتی زلزله، مرگ، خطر، چیز میاد میگن ها دیدین خدا، بابا همون موقع اونا هم خدا بود، اینم خداست. ما تا اون موقع محجوبیم، در غفلتیم، توجه نداریم. وقتی که منافعت به خطر میفته، جانت به خطر میفته، قرآن میفرماد تو کشتی تو دریا گیر میکنی وقتی میخوای غرق شی، یک نفرتون ملحد نیستین. بزرگترین فیلسوف ملحد هم اونجا یه آهی میکشه، خودش هم میدونه داره کی رو صدا میزنه. امام صادق فرمودن که یکی از نامهای الله آه. خیلی جالبه، هر کس تو دنیا آه میکشه بدانه یا ندانه داره خدا رو صدا میزنه. خیلی زیباه، یکی از نامهای الله آه. هر کس تو هر شرایطی گیر میکنه مشکل، فطرتاً میفهمه بدبخته، میفهمه بیچاره است، میفهمه من مستعصلم، میفهمی ما هیچ کسیم. حالا یکیش مثلا یک کرونا، شما که گفتین وبا و طاعون و بیماری های مصری و اینا، تکنولوژی و سکولار و علم و فلان و حرفا. اولا که خود تکنولوژی هم آیت اللهه. اینا آخه بعضی جالبه، هر پیشرفتی که بشر میکنه به پای بشر، به اسم بشر مینویسن، بقیه چیزها رو به اسم خدا مینویسن. آقا بشر هر اختراعی که بکند آیت اللهه، چون خود بشر آیت اللهه. هر اختراعی که بکنه، یه وقتی هم یک چیز ربات درست کرده بودن، ظریف‌ترین کارا رو شبیه انسان میکرد، حافظه چی و گفت این صحنه نبرد انسان و خداست، اینو ما خلق کردیم فلان. خب تو خودت رو که خلق کرد، تو که این ربات رو ساختی، این قدرتی که این یکی از آثارشه، این قدرت و ادراکی از کجا آمد؟ همه چی توی عالم در طول خداست. تازه یه اصطلاح هم تعبیرش هم غلطه، مخلوق خداست. عرفا که میگن اصلا جز خدا چیزی و کسی نیست، اینا تجلی خداست. حالا ما همون تعبیر قرآن رو میگیم، این هم خراب شد. یعنی شما به اتوریته به اصطلاح تکنولوژی زدگی، مدرنیته پرستی تو همه وجوهش داره میشکنه. شما کسانی که یک عمر گفتین منطق آزادی بیان، یک اشکال منطقی به پیغمبر اکرم نمیتونین بکنین، اشکال اخلاقی، فحش میدین، توهین میکنین. شما اسلحه، اولی که انرژی هسته‌ای پیدا شد، اول چیزی که به مغزتون رسید ساختن بمب اتم بود، با این که از انرژی هسته‌ای هزار تا استفاده به نفع بشر میشد کرد، اول رفتی بمب اتم ساختی، اولا مصرف کردی. حیوانی، حیوانات بر جهان مسلطه. پیغمبر اکرم گفت حیوانات نباید بر جهان مسلط باشن، انسان ها باید مسلط باشن بر جهان. حالا گاردنر، کنفرانس جهانی تبشیر اردینبورگ، میگه ما تنها راهی که بتوانیم بر کل جهان اسلام مسلط بشیم، این تازه دهه ها پیش بوده، از قبل از انقلاب ما که این ضربات نخورده بودن هنوز. یکی از مهمترین مرکز اسلام میگه خاورمیانه و مرکزش که بشه جنگ مذهبی چی کرد، عراق و ایرانه. 80 سال پیش حرف زده. تمام این مذاهب اسلامی، کلامی، فقهی، تفسیر، مال ایران و عراق و این منطقه هم. بقیه از مالزی تا شمال آفریقا تابع اینجا یعنی همیشه، از اول همینطور بوده. اینجا مرکزه. دقت کنید، خواهش میکنم. اون موقع میگه آیا تقویت فعالیت‌های ما در سرزمینی چون ایران که اهمیت بسیار خاصی برای جداسازی اسلام تسنن از تشیع دارد به قدر کافی مهم نیست؟ ما در 10 سال پیش فرصت بیشتری داشتیم، چون تازه بر عراق و ایران مسلط شده بودیم. عراق هم گرفت انگلیس، ایران هم گرفته بودن دیگه اون زمان. میگه حالا یه مدت گذشت، اینا یه کمی دارن مقاومت میکنن، بیدار شدن، مراجع مجتهدین، علما تو عراق، اینا حکم جهاد علیه انگلیس. اما بین النهرین و ایران، یعنی عراق و ایران، تحولات توأم با اختشاش میان مذاهب ضرورت دارد و راهی برای ساکت ماندن یا بازگشت نیست. شرایط ما سخت‌تر شده، مقاومت دارن میکنن کم کم، شروع شده، اما این دلیل برای تحرک بیشتر ماست، نه عقب نشینی. بهترین راه اینه که مردم رو در ایران و عراق به اسم شیعه و سنی به جان هم بندازیم. اون وقت کلن میتونیم برای دو تا کشور مسلط بشیم. وقتی برای دو تا مسلط بشیم، چون مرکز همه مذاهب اینجاست، یعنی از امام جعفر صادق تا ابو حنیفه، امام ابو حنیفه تا کی، همه اینجا. اینجا رو بگیریم، میگه کل بقیه جهان اسلام رو میتونیم دعوای شیعه و سنی رو گسترش بدیم. داعش هم از همین عراق شروع شد. دقت کردید؟ و میدونید داعش در سوریه و عراق آخوند سنی خیلی بیشتر کشت تا آخوند شیعه. مسجد سنی رو بیشتر خراب کرد تا مسجد شیعه رو. اینا اکثر سنی‌ها رو خائن میدونن، میگن شما خائنین چون وهابی نیستین و چون قائل به جنگ مذهبی نیستین بین مسلمین. اسناد لانه هم که زیاده و من حالا اشاره نمی‌کنم، آخرین سندی که خدمتتون می‌خونم، وزیر مستعمرات انگلیس 1938، میخوام بگم وقت اون موقع اینجوری بوده الان چه خبره، 80 سال پیش 90 سال پیش، از بس هم اینا دنیا رو گرفت جنایت و غارت میکردن، میدونید یک وزارت خونه داشتن به اسم وزارت مستعمرات، مثلا میگیم وزیر، میگیم وزیر ارشاد، وزیر علوم، اینا یک وزیر مستعمرات داشتن برای غارت دنیا. وزیر مستعمرات انگلیس در 1938 میلادی نامه مینویسه به شاه انگلیس و به نخست وزیر، میگه جنگ به ما آموخت، منظور جنگ جهانی اوله که بعد از او جنگ عثمانی از هم تقریبا پاشید و اینا به کمک سعود کشورهای عربی رو و حجاز و عراق رو جدا کردن از عثمانی و از پشت ضربه زدن، این اصلا باعث شد عثمانی کمرش شکست و انگلیس بر ترکیه و بعد ایران و همینطور افغانستان و همه جا مسلط شدن، وصل شدن از عراق به هند، همه جا رو گرفتن که بعدم رژیم پهلوی رو آوردن. نزدیک 4000 بچه و شاهزاده دارن که اینا خودشون چندین دسته هستن که با هم درگیرن، یک اختلاف از طریق قبیله و مادرا شدن که با هم جدایان که از طریق مادر ناتنی میشن، این یک جنگ داخلی بین، از همون موقع میگه اینا رو باید مدیریتشون کنه. یک جنگ کم کم بین جریانای لیبرال و غربگرا با جریانای با گرایش وهابی شونه که بعضیشون مثلا مذهبی و وهابی و اینا یا عداش در میارن که نونشو بخورن، که انگلیس اوائلی بوده که کاملا مسلط شده، نفتم همون موقع کشف شده، کشف نفت در عربستان و بعد در ایران و این منطقه و قبل از همه در بحرین، اینا عامل اصلی بود که اینا احساس کردن به چند دلیل مرکز اصلی باید باشه. اولین رژیمی که رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخته با فتوای دینی، میگه مرکز اسلام مکه و مدینه تحت سلطه ما، یعنی انگلیس و آمریکا، شیعه هم که عراق، عتبات و کربلا و نجف و او هم دست ماست، قدس و بیت المقدس هم که گرفتیم، بله همه جا رو گرفتیم، الان باید چند تا کار بکنیم. یک، اجازه ندیم مسلمان ها متحد بشن، مثلا وهابیت کارش همینه، تکفیر کل مسلمین، جهاد علیه مسلمین، نه جهاد علیه استکبار، جهاد بله ولی جهاد علیه مسلمین، جهاد علیه اسرائیل و آمریکا و اینا تو آینه اینا نیست. حالا اگه این چهار تا جریان های مثل القاعده و ایتیپا پیدا شدن، اینا از زیر بلیتون هایی که اومدن بیرون، اومدن بیرون، اینا خیلیشون تحت تاثیر انقلاب ما بود، تحت تاثیر امام بود که یه مرتبه سیاسی انقلابی شدن، و الا وهابی انقلابی یک جریان جدی نبوده هیچ وقت، وهابیت در خدمت حکومت ها و استعمار بود. یک، مرکز اسلام رو کنترل میکنه، دو، اسلام خودمون، اسلام انگلیسی آمریکایی رو میکنیم قرائت اصلی و رسمی اسلام در مرکز جهان اسلام، اینه اختلاف داخلی و تکفیر مسلمان. سوم، نفت، بزرگترین مرکز نفت و انرژی جهان اینجاست، سرمایه‌داری غرب و اینا. سه، حفظ اسرائیل، بدون کمک رژیم های منطقه اسرائیل شش ماه هم نمیمونه، الان هم همینطوره. حالا البته دارن رو میکنن الان که بحرین و امارات آمدن رابطه برقرار کردن، قبلا هم که مصر و اردن خیانت کرده بودن. شما فکر میکنید اینا نبوده؟ تو همین الانش هم اینا همه با رژیم صهیونیستی هم ارتباط کامل رس داشتن، غیر اعلام شده، رفت و آمد، تجارت، پول دادن. زمان جنگ 33 روزه که غزه رو میزدن، که حزب الله شیعه و حماس و سنی خونشون با هم مخلوط میشد میجنگیدن، آخوندهای وهابی هر دوی اونا رو تکفیر کردن. حزب الله رو که گفتن اینا شیعه رافضی هن، مشرکن، بیدینن. حماس و اینا رو گفتن اینا هم سنی های منحرفه، اونا رو تکفیر کردن. مقامات اسرائیل نمیدونم یادتونه یا نه، گفتن بودجه ای موشک ها و بمبایی که ما زدیم روی لبنان و غزه و بودجهش همین رژیم های عربی دادن به ما. بعد باز همینا آمدن داعش رو درست کردن برای مسلمان کشی و جنگ داخلی و تجزیه کشورهای اسلامی و عربی با شعار اسلامی. عملیات استشهادی علیه صهیونیسم رو تبدیل کردن به عملیات انتحاری علیه مسلمان ها. خیانت از این بالاتر؟ او هم نفت، او هم اسرائیل. خب این الان داره دستاشون رو میشه، اتفاق جدیدی نیفتاده. اینا از همون زمانی که قدس سقوط کرد و از همون زمانی که عثمانی فرو پاشید و اینا رو گرفته، در خدمت صهیونیسم و کفره. حالا دارن میگن، علنیش دارن میکنن. اتفاقا الان بهتره. میگه مسلمانان متعصب و پایبند به دین خودشانند و به اروپایی‌ها تن نمیدهند. باید امپراتوری عثمانی به کشورهای متعدد تجزیه شود. بهترین راه حل استفاده از آخوندهای وهابی. محمد ابن عبدالوهاب اعلام کرد ترکا کافرن. آخه یک کسی روی نجات میگه کافر، روی قومیت کفره، ترکا کافرن. برای که عثمانی میخواست بگه عثمانی کافره. چرا؟ چون داشت با انگلیس ها میجنگید. شیعه هم کافره، ترکا هم یعنی حنفی ها هم کافره، هر کی جلوی انگلیس رو اینا واسه او کافره. میگه جنگ به ما آموخت وحدت اسلامی بزرگترین خطر و مانع پیش روی ماست، باید با آن مبارزه کنیم. ما بریتانیایی ها با فرانسه و آمریکا هم تازه داشته می اومده، باید همه با هم متحد بشیم بعد از جنگ اول و دوم جهانی، دیگه نذاریم مسلمان ها سر بردارن. و تنها راهی که اینا دوباره سر بردارند اینه که از امت واحده اسلامی حرف بزنن. اگه وحدت شد یه مرتبه اینا جمعیتشون میره بالا 1 میلیارد و از شرق آسیا تا شمال آفریقا و بالکان قلب اروپا میشن 1 مردم، وقت اینا قطعا دنیا قدرت اول جهان. ما نباید اجازه بدیم، ما باید بگیم آقا نگاه کن این منطقه شیعه اثناعشریه، اینا شیعه زیدی هن، اینا شافعی هن، اینا مالکی، اینا حنبلی، اینا وهابی هن، اینا فلان هن. شما چی اشعری ها؟ خب شما چی؟ ما ماتوریدیم. ای باید اینا رو تقسیم کنیم به ای، هویتشون بشه ای، نه اسلام، هویتشون بشه. میگه سیاست های پیروز ما در جنگ جهانی اول نسبت به اعراب و مسلمین محصول تکنیک ما علیه ارتش ترکیه و عثمانی نبود. مرحوم دقت کن، میگه ما قدرت علتی که پیروز شدیم به خاطر قدرت نظامیمون در درجه اول نبود. در درجه اول علت پیروزی ما بر جهان اسلام این بود که توانستیم مکه و مدینه را از خلافت عثمانی جدا کنیم به کمک وهابیا. و خوشبختانه آتاتورک در ترکیه که پایتخت بزرگترین خلافت اسلامی معاصر بود، نظام عثمانی را منهدم و نظام لائیک و ضد دینی را داره اجرا میکنه و با ترکیه آتاتورک الگو بشود تا به مرور زمان تمام جهان اسلام رسما نظام لائیسیته و ارزش های غربی را بپذیرند و تسلیم بشن، غیر از اینکه منابعشون را غارت میکنه. این بخشی از اسنادیه که اینا مربوط به جنگ جهانی اول و دوم اون موقع دارن این حرفا رو میزنن. الان 1000 بار بدتره. الان تجربه یه انقلاب و یه بیداری اسلامی و یه اتفاقاتی که تو جهان عرب و شمال آفریقا افتاد و شکستایی که اسرائیل برای اولین بار در عمرش خورد، 4 تا شکست پی در پی خورد از حزب الله و حماس و انقلاب اسلامی، حالا ما هستیم و این تجربیات و آینده‌ای که بسیار مهم و پیچیده است. و البته باید درود بفرستیم بر علماء سنی و شیعه در ایران به خصوص. همه این توطئه ها اصلش ایران بود. تمام این کارا که تو عراق و سوریه و افغانستان اینا میکنن، حاضر بودن هیچ کدوم از این کارا رو نکنن، این کارا تو ایران بشه. و فقط شعور و بیداری و تقوای علماء سنی و شیعه در ایران بود که اجازه نداد اینا در ایران که هدف اصلشون بود، و به حمد الله در ایران بیشترین تسامح و برادری نسبت بین مذاهب اسلامی شافعی و حنفی و جعفری به حمد الله هست. و امیدواریم انشاءالله این امت گسترش پیدا کنه و غرب که داره روز به روز بی آبروتر میشه، چوب ای اهانت هایی که به رسول الله میکنن به زودی خواهند خورد. و السلام علیکم و رحمت الله.